حکایت می کنند از جدایی ها شکایت.
شنوندگان عزیز، هشتمین برنامه از سلسله برنامه های از بلخ تا قونیه را من پرتوی نادری به همکاری همکارانم به شما ارائه می کنم. در برنامه پیشین از غیبت بی برگشت شمس گفتیم و در این برنامه می پردازیم به تأثیر گذاری این غیبت بر مولانا و نتایجی که مولانا پس از غیبت دوم به آن دست می یابد. هرچند دیوان کبیر مولانا چنان دریایی از عشق پر از شور و شیدایی نسبت به شمس و تأثیر گذاری های عرفانی او بر مولاناست، با این حال دیوان کبیر به هیچ صورت سوگنامه به مفهوم متعارف آن برای شمس نیست. این که مولانا در سوگ شمس میگوید کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ کی گفت که آن پرتو امید بمرد؟ آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. در حقیقت در نماد شمس میخواهد به جاودانگی عشق و حقیقت اشاره کند. ظاهرا مولانا در سفر سوم خود به دمشق نیست به نتیجه نمی رسد و گم شده خود را نمی یابد، اما در حقیقت امر او به هدف جستجوی خود رسیده است و گم شده خود را در خیشتن خیش پیدا می کند. شاید بیت زیرین اشاره به این مسئله دارد. دست بکشا دامن خود را بگیر، مرهم این ریش جز این ریش نیست. سلطان ولد در مثنوی ولدی به همین امر اشاره می کند که مولانا سرانجام شمس را در خود یافت. شمس تبریز را به شام ندید، در خودش دید همچو ماه پدید. گفت گرچه بتن از او دوریم، بی تن و روح هر دو یک نوریم. خواه او را ببین و خواه مرا، من ویم او من است ای جویا. گفت چون من ویم چی می جویم، عین اویم کنون ز خود گویم. به هر صورت مولانا پس از برگشت از سفر آخرینش از دمشق به قونیه بیشتر خود را در موسیقی، شعر، رقص و سماع غرق می کند و در عشق شمس می سوزد و به یاد او غزلهای پرسوز عاشقانه می سراید و جامه سوگ و بر نمی کند، چنان که در غیبت نخستین کرده بود. دکتر عبدالحسین زرینکوب با اشاره به همین نکته می نویسد مولانا در جستجوی خود نتوانست که شمس را بیابد، بالاخره او را آن گونه که در خود می یافت پذیرفت. گم شده او در وجود خودش زندگی می کرد و او بیهوده نشان او را از دیگران می پرسید. این احساس به او آرامش می داد، آفتابی را که نتوانست در هیچ افقی پیدا کند در خود یافت. چون این است که مولانا هیچ گاهی از یاد و خاطره شمس رهایی نمی‌یابد. شور و شیدایی که او در وجودش آفریده بود همیشه با او بود. امروزه تأثیر شمس در دیوان غزلها و مثنوی معنوی بسیار مشخص و برجسته است. افزون بر این، سیمای شمس در کتاب فهم مافی مولانا نیز گاه گاهی بازتاب یافته است. پژوهشگرانی که از نظرگاه‌های عرفانی و بررسی غیبت بی بازگشت شمس پرداختند، این حادثه را به یک مفهوم بر رهایی مولانا از شمس تعبیر کردند. این دسته از پژوهشگران بر این باورند که شاید تعلق روحی مولانا به شمس می توانست او را از سیر در مراتبی که جز با رهایی از هر گونه رنگ تعلق به دست نمی آمد باز می داشت. چنان که وقت حافظ آن خواجه رندان می گوید: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. درست به یک چنین امری نظر دارد. بر بنیاد چنین نظری می توان گفت که شمس زمانی به غیبت دوم می پردازد که نوع حسی وابستگی نسبت به خود را در مولانا دریافته است. بناهن با آن غیبت بی برگشت خود خواسته است تا چنین صدی را از سر راه مولانا بردارد و بگذارد که این رودخانه خروشان به دریای بیکرانه عشق و حقیقت بپیوندد. میتوان گفت که شمس درست هنگام مولانا را ترک میکند که احساس مینماید که دیگر نمیتواند او را به کمال بیشتری رهنمایی کند. با این همه بسیار دشوار است که بتوان در ارتباط با چگونگی غیبت دوم شمس به روشنی سخن گفت. این امر کماکان در ابهام و تاریکی غلیظ فرو مانده است. گویی همان شبی که شمس از مجلس مولانا پای به بیرون حجره گذاشت و دیگر برنگشت هنوز ادامه دارد. شاید این شبی پر از ابهام هیچ گاهی به سپید دمی نرسد. تاریخ از چنین گره‌های کور ناگشوده بسیار دارد. با این حال امروزه پژوهشگران بیشتر بر این نکته باور پیدا کردند که شمس خود با آگاهی قونیه را ترک کرد. ترک کردنی که تاکنون نقش ناپیدای گامهایش بر روی خیابان غبارآلود تاریخ پرسش‌هایی اند که ذهن و اندیشه پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است. مسئله غیبت بی برگشت شمس زمان بیشتر در پرده ابهام فرو می رود که شماری از پژوهشگران این احتمال را که این غیبت می تواند نتیجه یک مرگ سیاسی بوده باشد نیز مطرح کردند. شمس مرد اسیانگری بود که بسیاری از ارزش‌های اجتماعی سیاسی روزگاری را که در آن می زیسته با سخنان عارفانه خود زیر سوال می برده است. او با هر نوع ابتذال مسلط در جامعه نه تنها مخالف بوده بلکه با آن مبارزه نیز می کرده است. از همین جاست که بعضی از پژوهشگران در ارزیابی های خود از غیبت بی بازگشت شمس نتیجه می گیرند که ممکن مقامات دم و دستگاه های دولتی نیز علاقه به ادامه حیات یک چنین مردی نداشتند. اساساً عرفان شمس یک عرفان پویا و جهت‌دار است و از امر عدالت اجتماعی دفاع می کند. با گواهی تاریخ دفاع از عدالت اجتماعی پیوسته در هر زمان و مکان امر مشکل سازی بوده است. تا هنوز شخصیت و جزئیات زندگی شمس در حاله از پندارها باقی است. دکتر ناصرالدین صاحب زمانی در اثر گران ارج خود خط سوم می نویسد شمس بی تردید شخصیت تاریخی است. پیر و پیرو، مرید و مراد، شورافرین و واژگونگر مولانا جلال الدین محمد، به یک سخن شمس زایشگر مولوی است، زایشگر تولد دوباره او. صاحب زمانی شمس را به مناسبت رابطه خلاقش با مولوی از ابرچهره های حیرت آفرین در نهضت عرفانی جهان به شمار می آورد. شمس اضافه از 60 سال زندگی کرد و در هر دو باری که در قونیه بوده صرف 27 ماه را با مولانا به سر برده و دمساز بوده است. او در این مدت زمان تنها دیگرگون کننده شخصیت مولانا نیست، بلکه به یک مفهوم می شود او را دیگرگون کننده شعر عرفانی فارسی دری نیز خواند. هرچند ادبیات عرفانی فارسی دری پیش از مولانا قله‌های چون سنایی و عطار را نیز داشت، با این حال آن چیزی که به نام ارثیه ادبی از مولانا باقی مانده است از نظر گستردگی، کمی و کیفی و جنبه‌های مشخص دیگر می تواند یگانه باشد. شعر مولانا را بلندترین چکاد شعر عرفانی خواندند که عشق به شمس، شور و شیدایی تنها یکی از موجهای این رنگین کمان شگفت انگیز عشق و عرفان را به وجود آورده است. شنوندگان ارجمند، هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های از بلخ تا قونیه در همین جا به پایان می‌رسد. تا اینجا دیدیم که شمسی تبریزی چگونه شخصیت مولانا را دیگرگون ساخت و به قول خودش آن سجاده‌نشین باوقار را ترانه‌گوی ساخت و در کوچه‌های بی‌پایان عشق سرگردان کرد. مولانا پس از شمس چگونه زندگی به سر می‌برد؟ این حادثه در آفرینش‌های ادبی او چه تأثیری بر جای می‌گذارد؟ آیا کسی دیگری جای شمس را در زندگی مولانا می‌گیرد یا اینکه کاملاً در تنهایی فرو می‌رود و دروازه دیدار بر روی همگان می‌بندد؟ این همه را در برنامه‌های آینده دنبال می‌کنیم و در قونیه می‌مانیم و این مسئله را بررسی می‌کنیم. تشکر از پیام‌هایی که برای ما می‌فرستید. شماره های تماس ما را یادداشت کنید: 0700 29 74 70، 0708 81 98 565.
یار صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن خانه بدان را برفتید، یک بار از این خانه در این بام برایید. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار